ساعت 17 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کنترل یک دهکده اطراف حلب به دست مخالفان حکومت سوریه افتاد. نیروی هوایی اسرائیل برای چهارمین بار در دو روز اخیر به مناطقی در نوار غزه حمله کرد. و جنبش عدم تعهد به رأی دیوان عالی آمریکا علیه ایران اعتراض کرد. سلام و درود بر شما. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و این بخش خبری از رادیو فردا رو تقدیمتون میکنم. با وجود برقراری آتش‌بس در شهر حلب، یک گروه ناظر بر تحولات سوریه میگوید گروه‌هایی از مخالفان حکومت این کشور از جمله جبهه النصره بامداد جمعه توانستند کنترل یک دهکده مهم اطراف این شهر را در دست بگیرند. دیدبان حقوق بشر سوری میگوید که کنترل دهکده خانتومان در 15 کیلومتری جنوب غربی حلب به دست گروه جیش الفتح افتاده. جیش الفتح ائتلافی از گروه جبهه النصره و برخی گروه‌های دیگر است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوری، در جریان درگیرها بر سر کنترل این دهکده 73 تن از جمله 30 نفر از نیروهای نظامی ارتش سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش سوریه تا کنون سقوط کامل این دهکده را تایید نکرده است. آتش‌بس در شهر حلب از بامداد چهارشنبه آغاز شده و قرار است تا شامگاه جمعه ادامه پیدا کند. توافق‌های آتش‌بس اخیر در سوریه شامل گروه‌های جبهه النصره و حکومت اسلامی نمی‌شود. جنگنده‌های اسرائیل صبح جمعه مناطقی را در جنوب نوار غزه بمباران کردند. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است که در واکنش به ادامه حملات علیه نیروهای این کشور، نیروی هوایی اسرائیل زیرساخت‌های گروه حماس را هدف قرار داد. پیش از این بیانیه یک سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته بود که بامداد جمعه از طرف نوار غزه موشک‌هایی به خاک اسرائیل شلیک شده است. بمباران صبح جمعه چهارمین حمله هوایی علیه نوار غزه طی دو روز اخیر محسوب می‌شود. درگیری‌ها میان نظامیان حماس و ارتش اسرائیل در سه روز اخیر ادامه پیدا کرده است. این نخستین درگیری مستقیم میان دو طرف در دو سال اخیر محسوب می‌شود. و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در بیانیه‌ای از رأی دیوان عالی آمریکا در توقیف 2 میلیارد دلار اموال ایران به نفع خانواده قربانیان انفجار سال 1983 در لبنان انتقاد کردند. در این بیانیه رأی دیوان عالی آمریکا نقض قوانین بین المللی در ایجاد مسئولیت برای دارایی‌های کشورها دانسته و گفته شده است که این رأی باعث ایجاد آشفتگی در روابط بین المللی می شود. ایران ریاست دوره‌ای جنبش عدم تعهد را که 120 کشور عضو آن هستند بر عهده دارد. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده قربانیان آمریکایی بمبگذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات به گفته که این دیوان مرتبط با جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود. ایران اعلام کرده است که این حکم را رد می کند و نمی پذیرد. و ما گزارش را تقدیمتون می کنیم. تنها یک روز پس از آنکه وزیر خارجه روسیه گفت بشار اسد متحد کشورش نیست، مشاور رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران و روسیه عزمی راسخ برای حفظ بشار اسد در منصب ریاست جمهوری سوریه دارند. معاون وزیر خارجه ایران نیز در پایین سفر به روسیه بر ادامه همگرایی دو کشور برای حل سیاسی بحران سوریه تاکید کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در گفتگو با الاخبار لبنان اظهار داشت طرف روسی در باقی ماندن بشار اسد در سمتش مصر است و ایران نیز اراده و عزمی راسخ برای ماندن وی در قدرت دارد و این موضوع برای ما خط قرمز است. ولایتی گفت ما و روس‌ها کار عملی میدانی و سیاست راهبردی مشترکی را در سطح منطقه آغاز کرده ایم. همچنان در آغاز این تعامل هستیم، اما حتی در ابتدای این همکاری استراتژیک دستاوردهای ملموسی داشته ایم که از جمله آنها تغییر معادله نظامی در سوریه به نفع طرف ایرانی سوری و حزب الله است. به گفته وی وضعیت میدانی در سوریه هیچ زمانی مانند امروز به نفع دولت سوریه نبوده. ولایتی در رابطه با روی کرده مشترک مسکو و تهران در سوریه اضافه کرد طبعا در ابتدای کار برخی اختلاف نظرها وجود دارد، اما به صورت کلی معتقدم همکاری ایران و روسیه ادامه دار خواهد بود. این اظهارات در حال بیان شد که چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت ما در جنگ علیه تروریسم و برای حفظ یک پارچگی سوریه از اسد حمایت میکنیم، اما او به حدی که ترکیه متحد نزدیک آمریکاست متحد روسیه نیست. اورهان جمال تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که اکنون مبارزه بازیکنان بین المللی در سوریه عمدتاً در عرصه دیپلماتیک صورت میگیرد.
Идея того, что происходит сейчас в Сирии, заключается в том, что Россия в том числе согласилась, что Сирия
آخرین تحولات سوریه نتیجه توافق‌ها پیرامون تجزیه این کشور است و بازیکنان بین المللی مشغول داد و ستد فعال در این باره هستند. روسیه مسلماً بخشی از این توافق است و به نظر می رسد ایران می خواهد با وساطت روسیه مطالبات خود را به کرسی بنشاند. به عقیده من مسکو به مرحله ای رسیده که در صورت تأمین منافعش اسد را قربانی خواهد کرد و هیچ ادعای دمشق و یا تهران این موضع را تغییر نخواهد داد. رئیس جمهور روسیه به تازگی صراحتاً گفت نیروهای ما در سوریه وظیفه دفاع از منافع خودمان را دارند و برای دیگران نخواهند جنگید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه پذیرای وزیر خارجه قطر است که پیش از آن نیز با وزیر خارجه روسیه دیدار و بر اهمیت مسکو در روند حل بحران سوریه تاکید کرد. به گفته یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه، پوتین معمولاً به وزیران خارجه کشورهای دیگر فرصت ملاقات نمی‌دهد، اما برای وزیر خارجه قطر استثناء قائل شد، زیرا او حامل پیام ویژه و پیشنهادهای جدید این کشور درباره سوریه است. او توضیح بیشتری درباره ماهیت این پیشنهادها نداد. پوتین پنجشنبه در پیام ویدئویی خطاب به شرکت کنندگان کنسرت ارکستر سمفونیک روسیه در پالمیرا مجدداً بر لزوم مبارزه با تروریسم بین المللی تاکید کرد و گفت
необходимо, чтобы любой успех в борьбе с ним воспринимался всеми без исключения. Как
لازم است که هر موفقیت در مبارزه با تروریسم برای همگان یک پیروزی باشد و هر قربانی تروریسم همیشه و همه جا تلفات شخصی قلمداد شود. فقط از این راه می توان پیروزی نهایی بر این پلیدی مطلق را به دست آورد.
поможет нам окончательно его победить.
جمعه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در نشستی با خبرنگاران در واکنش به انتقاد شدید آمریکا از پیام اسد درباره پیروزی نهایی در حلب خواهان حفظ آتش بس شد، اما گفت که مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داشت. همچنین گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه ابراز تأسف کرد که غرب برای گنجانده شدن گروه های جیش الاسلام و احرار الشام در فهرست تروریستی بین المللی آمادگی ندارند و طرح روسیه که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده را رد میکنند. در روزهای گذشته حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران نیز طی سفر به مسکو خواهان افزودن این دو گروه از مخالفان اسد به فهرست تروریستی سازمان ملل شد. امیر عبداللهیان در مصاحبه با ریا نوستی همچنین گفت هیچ کس به جز مردم سوریه نمیتواند درباره سرنوشت اسد تصمیم گیری کند. او تشریح کرد از دید ایران اسد رئیس جمهور قانونی سوریه است و ما برای حمایت از او به تلاش های خود برای مبارزه با تروریسم و موفقیت آمیز بودن گفتگوی ملی در این کشور کمک خواهیم کرد. وی افزود که به درخواست دولت سوریه ایران تعداد مستشاران نظامی خود را افزایش می دهد و آنها تا زمانی که مبارزه با تروریسم ادامه دارد در این کشور مستقر خواهند بود. آن رایسکه رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و اکنون نوبت میرسد به پخش پیام های شما شنوندگان عزیز.
سخنان آیت الله خامنه ای در مورد یاد نگرفتن یاد ندادن زبان انگلیسی به دانش آموزان و دانشجویان چندان بی ربط و بد نیست. باید به دانش آموزان و دانشجویان عزیزمون زبان زرگری یاد بدم که اونا بفهمند که فرمایش آقای خامنه ای و آقای دکتر روحانی آیا جنگ زرگری هست یا که واقعیته. این مهمتر از زبان انگلیسی هست. ایشون درست میگه.
هنرمند بزرگ آقای لئوناردو دیکاپریو اظهار ناراحتی کردن راجع به دریاچه ارومیه در ایران. این شخص بزرگ، ایشون این هنرمند بزرگ جهانی و بین‌المللی، به ما یاد میده که فرقی نمی‌کنه کجای دنیا زندگی بکنیم، باید راجع به طبیعت، راجع به منابع طبیعی که دور و برمون هست، باید همیشه ناراحت باشیم راجبش و راجبش فکر کنیم که باید چیکار بکنیم. نباید بذاریم به این راحتی خیلی چیزا از دستمون بره و نابود بشه و بازسازی اینا دیگه خیلی مشکل میشه.
می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که صدای رادیو فردا روزها در اصفهان به خوبی شنیده نمیشه. یک. دوم این که آتنا فامیلیش فرقدانیه، نه فرقدانی، فرقدانی. لطفاً اصلاح بفرمایید. خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید و با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda آدرس فیسبوک ماست. و ما بشنوید گزارش دیگر. سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت پاپوا گینه نو خواست که فردا جمعه در خواست که امروز جمعه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جدولی زمانی برای تعطیلی اردوگاه پناهجویان در جزیره ماوس ارائه دهد. این نهاد حقوق بشری با اشاره به جلسه آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به مرور کارنامه گینه نو اختصاص دارد، این جلسه را فرصتی برای دولت گینه نو دانست تا در جریان آن اعلام کند که قصد اجرای حکم دیوان عالی این کشور را دارد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
ردیف چادرهای سبز رنگ و کانتینرهای سفید که 3 یا 4 طبقه روی هم چیده شدند، در میان حجم انبوه درختهای استوایی، پناهگاه پناهجویان است که ترجیح می‌دهند محل زندگیشان را نه اردوگاه که بازداشتگاه بنامند. بازداشتگاه‌های مانوس و ناورو در ماه‌های گذشته با افزایش آمار خودکشی و خودسوزی ساکنانشان به صدر خبرهای جهان کشیده شدند. تنها در روزهای اخیر یک پناهجوی ایرانی و یک پناهجوی اهل سومالی در بازداشتگاه جزیره ناورو خودسوزی کردند و دیوان عالی گینه نو نیز رأی بر غیرقانونی بودن اردوگاه مانوس داده است. حالا همزمان با تلاش بیش از 750 پناهجو در این دو بازداشتگاه برای انتقال قانونی به کشور استرالیا، سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت پاپوآ گینه اینو خواسته است که جمعه این هفته در شورای حقوق بشر سازمان ملل برنامه و جدولی زمانی برای تعطیلی اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس ارائه دهد. پیش از این نخست وزیر گینه نو نیز اعلام کرده بود که این اردوگاه تعطیل خواهد شد و بدین ترتیب دولت استرالیا باید راه حل دیگری برای اسکان ساکنان این اردوگاه بیابد. ساکنانی که در دادنامه خود دولت‌های استرالیا و گینه نو را به نقض آشکار حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و اقدام جرایم بین‌المللی متهم کردند. با اینکه نخست وزیر استرالیا به شرایط دشوار زندگی در این اردوگاه‌ها اذعان داشته، اما او با این وجود تاکید کرده که پناهجویانی که در این کمپ‌ها هستند اجازه انتقال به استرالیا را نخواهند یافت. همین موضع‌گیری سبب شده تا گفتگو میان مقامات استرالیا و پاپوآ گینه نو در این باره آغاز شود. در میان نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر با استقبال از حکم دیوان عالی گینه نو بر تعطیلی این اردوگاه‌ها تاکید کردند. الین پیرسون مدیر استرالیایی دیدبان حقوق بشر پیشنهاد داده است که گینه نو باید با استرالیا یا کشور ثالث دیگری هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد تا پناهجویان به این کشورها انتقال یابند و در محیطی امن که به گفته او شأن و منزلت آنها رعایت شود مستقر شوند. گزارش هاکی است که در این اواخر اداره مهاجرت استرالیا افرادی را که به عنوان پناهجوی حقیقی مشخص کرده از بازداشتگاه جزیره مانوس به مراکز انتقالی منتقل کرده و به آنها اجازه داده است که در طول روز از این مراکز خارج شوند.
گزارش رویا کرمی مجد رو درباره اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس شنیدید. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. شاد و پیروز باشید. تا بخش خبری دیگر خدا نگهدار.
خامنه ای و روحانی رو در رو، دست کم در کلام.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه.
به خاطر اینکه این جمعیت عظیم به زبان انگلیسی مسلط هست تقریبا، شما ببینید در آیتی دارن چه کار میکنن. ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت تر به دست بیاید.
تنش کلامی رئیس جمهور و رهبر ایران به چه معناست؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.